اینجا متحسن شدند و خواسته های بالاخره اومدن مثلا هفته دو ساعت برای شرعیات معین کردن جزء برنامه شد. به زور مراجع و علمای بزرگ، یک شمار مراجع حسین قومی از مشهد اومد حرکت کرد، اومد تهران و رفت از عبدالعظیم متحسن شد و آرائیم. بعضی دیگه از علما از اصفهان اومدن قم و از رفتن تهران. منظور اینکه اصلا مسائل معنوی جز نیازمندی ها هم. یک کسی دلش میخواد خودش میدونه برم نکرد آمون نکرد. پس اون تعریفی که برای حکومت میشه که نیازمندی های عمومی را باید تأمین کند وقتی متصدی خاص ندارد شامل اینا نمیشه، چون از نظر اونا اینا نیازمندی نیست، یه فضلیست. حالا اگه فضل حساب کنن اینا جزء تهجر ندانند. نمیدونم شنیدید یا نه، در اوائل دوران پهلوی و اینا که حکومت عوض شده بود و مدرنیته شده بود، مدرن شده بود حکومت، سخنرانان در سخنرانی های رسمی از بالاترین شخصیت سیاسی تا هر جای دیگر جیسا بسم الله نباید بگن. بسم الله گفتن زشت بود، نشانه این بود که اینا عمال هستن. سخنرانی عمومی شاه نخست وزیر در که شروع میکنه همینجور شروع میکنه. بعد خودم یادم بچه بودم سخنان اینو گوش میکردم، از اگه کسی به اسم عمال دین و بسم الله. خب در یه نظام اسلامی اینجور نیست که با مسائل دینی اینجوری برخورد بشه. اما چجور؟ یک نظر اینه که این نیازمندی ها واجبترین نیازمندی هاست، برای اینکه نیازمندی های دیگه مادی اگه تأمین نشه آخرش چیه؟ مرگ، زودتر میمیره. اما اگه نیازمندی های معنوی تأمین نشه کافر بمیره تنها با مرگ مسئلهش حل نمیشه، الالعبد تو آتش باید بسوزه. اگه کسی دغدغه آخرت داشته باشه فکر اینم هست که نکنه این جهنمی بشه. اما یک کسی میگه نه ما کار ما نیست، ما دغدغه نیست، به آخرت نمیدونیم، اونو جز نیازمندی انسان نمیدونیم. یه چیزی دلخواه هست، مردم آزادن، هر دینی میخوان انتخاب کنن، طبق دینشون عمل بکنن نکنن، هر چیشو بخوان عمل بکنن خودشون، ربطی به مسائل رسمی و حکومتی نداره. آیا نظر اسلام در این باره چیه؟ ما فکر میکنیم روی مبانی اسلام باید گفت نیازمندی های معنوی از واجبترین واجباته. و حالا اگه در عمل ما مساوی هم حساب بکنیم بالاخره در اداره نیازمندی های عمومی است که از وظایف دولت هست تأمین کنه. نه تنها راه حق را نشون بده بلکه جلوگیری از انحرافات دینی، از تفکرات التقاطی، از شبهاتی که اعتقادات بچه ها را از بین میبره و از چیزهایی که موجب مفاسد اخلاقی میشه، نه تنها باید به اینا اهمیت بده، باید جلوگیری کنه نگذاره بشه. مثل این که فرض کنین دشمن یه حمله کرده به مرزهای کشور، باید نیرو بفرسته مانع بشه از اینکه اینا وارد بشن. چطور اونجا واجب جلوگیری کرد از ورود دشمن، اما اینجا دشمنی که اومده دین افه بچه ما رو بدزده، سعادت دنیا و آخرتش رو بدزده، اون را یک موجود هوسباز شهوتران تربیت کنه، ما ساکت بشینیم؟ اون به ما ربطی نداره. کسانی دلشون میخواد برای کنه. به نظر ما یکی از نقطه های اساسی فرق دولت اسلامی با دولت کفر، حد اکثر یه دولت بی مبالات سکولار. باید اهتمام داشته در لااقل در حد نیازمندی های مادی، به نیازهای معنوی و دینی باید اهتمام داشت، جلوگیری کرد از مفاسد اخلاقی، مفاسد فرهنگی، چیزایی که موجب ضعف دین میشه، چیزایی که موجب فساد گناه در جامعه میشه، باید جلوگیری کنه. به ما بگیم نه، ما این در زمانی زندگی میکنیم بالاترین ارزش آزادی است. اینا حرف ملا نصرالدین نیست، بنده خودم از شخصیت های بزرگ شنیده، از کسانی که منصب های عالی تو این کشور داشتند. وظیفه دولت اسلامی اینه که همین چیزایی که در قانون اساسی گذشته برای در لاجب وزارت ارشاد بود، اعتراض کرده بودن به یه وزیر ارشادی که حالا در ایران نیست، که این کارا چیه میکنین؟ گفته اون را ربطی ما نداره. چرا راجع به دین کاری نمی کنین؟ به ما چه دین؟ ما دین مال آخونده است، دین آخونده بودیم. پس وظیفه شما چیه؟ وظیفه ما همون است که در وزارت فرهنگ و هنر شاه بود. پس چرا اسمش اسلامی شده؟ اون اسم گذاشتن، مثل میگه انجمن اسلامی دهداری، انجمن اسلامی، اصلا صحبتی از اسلام نیست. انجمن اسلامی پزشکان، یعنی انجمن پزشکان، این اسم تعارفه. یا گفت دو جور با نظام اخلاقی داریم، یه نظام اخلاقی برای مسائل فردی داریم، یکی برای مسائل اجتماعی و کشورداری داریم. اینها گاهی با هم تضاهم پیدا میکنند، منتها وقتی تضاهم پیدا کردن اصل رعایت مصالح سیاسی است، اصالت و سیاسه. اینا نظرهای دیگری است که به بعضی از اینا جلسات قبلی اشاره کردیم. اما از نظر اسلامی همه احکام سیاسی که حسن فعلی داشته باشد، یعنی مجاز باشه شرعاً و واجب باشد، یعنی اگر انجام نگیرد ترک واجب کفایی است، همه مسئولند. این چنین واجب سیاسی داریم ما و این واجب سیاسی را میتوان به عبادت تبدیل کرد با یک قصد که خدایا چون تو گفتی میکنم، اگر نگفته بودی نمیکرد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است، ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
بهره‌مند شدیم از سخنان آیت الله مصباح یزدی در برنامه زمزمه های معرفت با موضوع ارتباط بین اخلاق و سیاست. 11:30 امروز شنبه 10 شهریور ماه این برنامه برای شما علاقمندان تکرارش پخش خواهد شد. این شب پر نور و ستاره رو خدمتتون یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم. میلاد با سعادت آقای امام کاظم علیه السلام رو هر جا هستید آرزو میکنیم که دلتون شاد و لبتون خندان باشه. تا ساعت 6 بامداد انشاءالله با بخش سحرگاهی از رادیو معارف همراه شما هستیم. ساعت همین الان 2:40 را اعلام میکنم و دعوت میکنم با برنامه در مکتب وحی همراه باشید. تفسیر آیات 1-14 سوره مبارکه علق با سخنان و توضیحات حجت الاسلام استاد قرائتی.
مكتب وحي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد، ما هم یه نگاهی به تفسیر داشتیم، به جزء آخر سوره علق رسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
این سوره 19 تا آیه داره، در مکه نازل شده و نامش هم که سوره علقه به خاطر آیه دوم که کلمه علق توش اومده. و این سوره جزو 4 سوره‌ای که سجده واجب داره. 4 تا سوره در قرآن سجده واجب داره: سوره سجده، فصلت، نجم، یکی هم سوره علق. که این سوره ها را به فتوای شیعه نمیشه در نماز بعد از سوره حمد خوند و اگر کسی هم جنوب یا حیزه اون هم نمیتونه این سوره را بخونه. خب، به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام کسی که هستی از اوست، از اونم باید کمک گرفت، چون او آفریده، میدونه چی آفریده و نیازم میشناسه و دوستم داره منو. دیگران یا خبر از ما ندارن چون ما رو خلق نکردن، یا خلق کردن دوستمون ندارن، یا خلق کنن دوستش روشن قدرت ندارن کمک کنن، یا اگر کمک کنن کمکشون جزئی موقته، لحظه ای، همراه با منته. از کسی کمک بخواهیم که سرچشمه همه رقم رحمته و دارای همه کمالات است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، این اولین سوره ای که بر پیغمبر نازل شد و از امتیازات اسلام اینه که کار فرهنگیه. اقرأ یعنی دین ما با اقرأ شروع شد، گرچه مسیحیت و بعضی دیگه خواستن بگن اسلام با زور شمشیر پیش رفته، ولی به لطف خدا چنان جنگ های اسلام تابلوه که کل کسانی که در طول تاریخ عمر پیغمبر تو همه جبهه ها کشته شدن، اینا عددشون به دوربر 1000 نفر بیشتر نمیازده. یه تحقیقی شده در کتاب خوبی به نام نگرشی کوتاه به زندگی پیغمبر، آمار شهدا و جنگ ها که در فلان جنگ چند نفر، در فلان جنگ چند نفر، جمعاً حدود 1000 نفر میشه. میگه میشه یه دینی که با 1000 نفر کشته هست بگیم دین با زور شمشیر پیش رفت؟ دین ما دین فرهنگیه. اقرأ از اقرأ شروع شد، بخوان. دین کودتا نیست، دین قلقم نیست. تا مادامی که دشمن روی ما شمشیر نکشه ما ابتدا کننده به جنگ نیستیم. یا و هم بدعوکم اول مره، قرآن میگه اونا شروع کردن جنگو. اقتل المشرکین کافه، بعد میگه کما یقاتلونکم کافه، چون اونها دست به اسلحه بردن شما از خودتون دفاع کنید. دین ما دین فرهنگیست. اولین آیه که بر پیغمبر نازل شد اقرا بخوان، اقرا بسم ربک الذی خلق. پیغمبر فرمود اولین بار که جبرئیل بر من ظاهر شد فرمود بخوان، گفتم من که نمیتونم بخونم، سواد ندارم. فشار داد منو، بعد از فشار دیدم که من میتونم بخونم. اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان، اگر بخوان بسم رب بخون. الان دنیا علتی که سقوط میکنه اینه که سواد داره، سوادش در جهت الهی نیست. اقرا هست، دنیا از در علمی پیش رفته، اما این اقراش بسم رب نیست، یعنی در راه خدا نیست. علمی که در راه خدا نباشه خطرناکه، یعنی آدم بی سواد گیوه میدوزه، گیوه ها رو کوکاشو باید ریز بزنه دزدی میکنه، گشاد گشاد کوک میزنه. یه پرتقال فروش اگر بی سواد باشه دزدیش در یه جبه پرتقاله، پرتقالای بد میذاره زیر، پرتقال خوب میذاره رو. یعنی گیوه دوز بی سواد و پرتقال فروش بی سواد اگر بی سواد باشه در 4 تا کوک و 4 تا پرتقال دزدی میکنه، اما یه دانشمند بیدین کوک و پرتقال نمیدازه. یه وقتی کشور رو یه قرارداد امضا میکنه، کشور رو عزت امت رو میفروشه. بنابراین سواد باید همراه جهتدار باشه، علم جهتدار. اقرا بخوان، منتها جهتش الهی باشه. اقرا بسم رب. ما داریم آدمایی که با سواد میشن، تحصیل کرده میشن، به جای که به وطنشون خدمت کنن میرن جای دیگه، میرن بیرون از ایران. چرا؟ به خاطر اینکه دلار بیشتر داشته باشه. این از اول که رفت دانشگاه اقرأش خوب بود، اما بسم رب نبود. اقرأ به اسم رفاه، به اسم لذت، به اسم عیاشی، به اسم خوشگذرونی، به اسم راحتی رفت. خوباشون میگن ما میخوایم راحت باشیم، یعنی این درس نخوند که خدمت کنه، درس خوند که راحت باشه. اقرأ بسم رب، اقرأ بسم رب، به اسم خدا. این کارا رو باید با اسم خدا شروع کرد. تحصیلات و فرهنگ ما باید آرم الهی داشته باشه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خدایی که خلق. بعد میگه خلق الانسان، کل هستی رو یه خلق میگه، برای انسان هم یه خلق میگه. اقرا بسم ربک الذی خلق، میگه الذی خلق، بعد میگه خلق الانسان، خلق 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 خلق، یه خلقه برای کل هستی گفته، یه خلقه برای انسان. از چی میفهمیم؟ معلوم میشه تمام هستی توی یه کفه، انسان هم تنهای توی یه کفه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم. مرحوم محمد تقی شریعتی یه تفسیری داره جز آخر قرآن، تفسیر نوین، یه لطیفه‌ای داره اونجا، میگه که خداوند راجع به فرهنگ میگه اکرم، راجع به آفرینش بدن میگه کریم. ما غرک ربک الکریم الذی خلقک، کریم الذی خلقک. اونجا که خلقه، اونجا که بدن انسان مطرح، میگه خدا کریمه. اما اونجایی که مخ انسان و فرهنگ انسان، نمیگه خدا کریم، میگه خدا اکرم. این لطیفه. برای آفرینش مادی خدا میگه کریم، خدای کریم تو را آفرید. اما وقتی میخواد بگه به تو فرهنگ و فکر داد، میگه خدا اکرمه. کریم اکرم، اکرم یعنی کرمش خیلی بیشتره. اکرم مثل اعلم، یعنی باسوادترین. اقرا و ربک الاکرم. وقتی دو تو اقرا اومده، اقرا اقرا، دو بار گفته اقرا، در منطقه که اصلا سوادی نیست. در کل مکه یک باسواد بوده، در جزیره العرب میگن 17 تا باسواد بوده. در زمان جاهلیت آغاز کار هی میگه اقرا اقرا، یعنی مردم خبر تازه‌ایه. بناس جاهلیت ابین بره، بناس دنیا دنیای قرائت باشه. اقرا و ربک الاکرم. خب الذی علم بالقلم، خدایی که آموزش داد با قلم. البته کارا رو خدا میکنه، منتها علمه به واسطه، علمه بالقلم. این با توحید منافاتی نداره. اگر گفتیم لا اله الا الله، معبودی جز خدای نیست، معناش اینه که خدا کارشو بی واسطه میکنه. علمه بالقلم. اگر زمین یحیی الارض، میگه فیحیی به الارض، بهی یعنی به واسطه بارون، یعنی خدا زمین را زنده میکنه به واسطه بارون. خدا به ما آموزش میده به واسطه قلم، یعنی دنیا دنیای اسباب و وسائله. علم بالقلم. خب اولین معلم انسان خداست. معلمی شغل خداست. علم بالقلم، الرحمن علم القرآن. خدای رحمان علمه، علم بالقلم، اول معلم خداست. علمه شدید القوا، جبرئیل معلمه. یعلمهم و یزکیهم و یعلمهم، معلمی شغل انبیاست. معلم باید افتخار کنه، شغل شغل مهمیه. معلم خیلی سرمایه سنگین دستشه. مردمی که سرمایه دارن برج و ساختمون و طلا دارن، قالی ابرشمینه دارن، هواپیما شخصی دارن، ولی معلم مخ داره، مخ بچه ها رو داره. کسی که مخ بچه ها رو داره این سرمایه داره، نه کسی که طلا و ساختمون داره. طلا و ساختمون و ماشین و قالی جماده. کسی که جمادات داره نبود گفت سرمایه دار. کسی که مغز نسل نو داره بود گفت این سرمایه داره. اول معلم خداست. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حدیث داریم خداوند تو همه صداها ست صدا رو دوست داره. صدای پای سرباز، یعنی بنده کفشش بسته باشه چابک، صدای قلم دانشمند، چون دانشمندان قدیم با نیم نوشتن، وقتی نوشته میشد تق تق میکرد، و صدای چرخ پیرزن، چون قدیم که کارخونه نبود پشمها و پنبه ها را با چرخ دستی نخ میکردن. خب قلم دانشمند، چرخ پیرزن، پای سرباز. امروز خواسته باشیم معنا کنیم به جای چرخ پیرزن با بگیم کارخونه، به جای قلم دانشمند بگیم چاپخونه، کارخونه، چاپخونه، به جای پای سرباز بگیم توپخونه. یعنی سه تا صدا مورد لطف خداست. صدای چاپخونه، کارخونه، توپخونه. یعنی چه؟ کارخونه این اقتصاد پیش بره، چاپخونه یعنی فرهنگ پیش بره، توپخونه یعنی قوای مسلح قوی باشید. یعنی امتی عزیز است که قوای مسلحش عزیز باشه، فرهنگش در حال پیشرفت باشه، اقتصادش در حال پیشرفت باشه. اگر فرهنگ و اقتصاد و قوای مسلح در حال پیشرفت بود، این کشور عزیزه. الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. انسان را آموخت چیزی که نمیدونه، چه با واسطه قلم. گاهی وقتا چیزایی به ذهن آدم میاد. بسیاری از مخترعین اکتشافها الهام خداست، خدا به ذهنش میندازه اینو همچی کن، همچی کن، همچی میشه. علم انسان ما لم يعلم. خب حالا خلق الانسان من علق، اونی که انسان را از علق خون بسته آفرید، میتونه آدم بی سواد هم با سوادش کنه. دیگه نگید چطور پیغمبری که درس نخونده بود یه مرتبه تونست بخونه. قرآن میگه الذی خلق الانسان من علق، خدا انسان را از علق آفرید. علق یعنی خون بسته. او کسی که از خون بسته میتونه انسان درست کنه، انسان بی سواد هم میتونه قدرت خوندن بش بده. البته برای علق معانی دیگه هم شده، معنی چسبنده، چون نطفه مرد شبیه زالوه و به نطفه زن میچسبه، تولید انسان میشه. بریم سراغ آیه 6 به بعد.
کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى.
کلمه کلا یا به معنی نفیه، یعنی این گونه نیست که انسان به جایی که به یاد گذشته باشه که خدا او رو آفرید و خدا به عمیق، بلکه به جایی که تشکر کنه طغیان میکنه. چون آیات قبل فرمود که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان رو از خون بسته آفرید، علم الانسان ما لم یعلم. ای بشر تو نبودی، ما تو رو خلق کردیم. ای بشر سواد نداشتی، به تو سواد دادیم. به جایی که آدم یاد این نعمت ها بیفته و خدا رو شکر کنه، گردن کلفته میکنه. کلا، کلا یعنی یاد نعمت ها نیست، خیر چنین نیست. به جای که شکر کنه، ان الانسان لیطغى، همانو که انسان دست به طغیان میزنه. چرا؟ الرآه استغنا، چون خودشو بی نیاز میبینه، چون خودشو بی نیاز میبینه. کمونیست ها یه وقتی یه حرفی داشتن، میگفتن که ثروت عامل طغیانه. یعنی کسی که پول داره بدمستی میکنه. و افرادی هم که بین مارکسیست و اسلام بخواستن آشتی بدن، میگفتن قرآن همینه میگه. قرآن میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان طغیان میکنه اگر میگیم قرآن نگفته ان الانسان لیتقا ان استغنا. اگر میگفت انسان سرکش میشود اگر پولدار باشه، انسان اگر پولدار شد سرکش میشه. اگر این بود خب به حرف کمونیستا نزدیک میشده. اما نمیگه، میگه ان رآه استغنا، اگر خودشو مستغنی ببینه. یعنی اونی که عامل سرکشی و طغیانه اینه که آدم خودشو غنی ببینه، یعنی خودشو احساس کنه غنی. احساس آدم اذیت میکنه. افراد هستن غنی هستن ولی خودشون رو غنی نمیدونن، مثل یوسف میگه آتیتنی من الملک، تو به من دادی، از خودم نیست. مثل سلیمان من فضل ربی، اینا از تو از من نیست. ما افراد داشتیم مثل سلیمان، مثل یوسف، نبوت داشتن، حکومت هم داشتن، اما خودشون مستقل نه، همش گفتن خدا خدا خدا. اگر یاد خدا باشی سرکشی نمیکنه. پس اونی که عالم وسیله سرکشیه پول نیست، احساس بی پولیه. افراد یه خودی که پول دارن فکر کنن دیگه بی نیازن، و همی که فکر کردن بی نیازه گردن کلفته میکنه. میگه پول عیب نداره، ای که تو به خاطر پول احساس میکنی بی نیازی ها، او احساسه بده. علم هم اینطوره، علم خوبه، اما یه کسی آدم باسواد شد فکر میکنه بهترین آدم هاست، ای بده. چهاره که چهارت کلمه خوندی فکر کنی بهترین است، این فکره بده. قرآن گفته ان در انسان لیتقا ان رآه، رآه یعنی فکرت غلطه، رآه استغنا، خودشو بی نیاز احساس میکنه، این احساس غلطه. علمای قدیم ما مراجعشون که خیلی از همه باسواد بودن امضا که میکردن میگفتن الاحقر، یعنی من حقیرم، باسوادترینه. خود امام خمینی میفهمود به من رهبر نگید، من خدمتگزارم. گاهی میگفت ای کاش من یک پاسدار بودم، من دست بقال ها رو هم میبوسم. اصلا رهبر من و بچه 13 ساله که به خودش نارنجک بس رفت تو جبهه، یعنی امام خمینی بود، نفر اول حکومت بود، اما گفت او بچه 13 ساله از من بهتره. گاهی میگفت خانوما از من بهترن، گاهی میگفت رزمندو از من بهترن. یعنی اونی که مهم خطرناکه اینه که آدم خودشو بالا احساس کنه. بزرگی خوب است به شرطی که خود انسان خودشو بزرگ نپندارد. ان الانسان لیتقا، وقت این انسان طغیان میکنه، گاهی غرور مالی میگیرش. قارون میگفت خدا بهشم نداده، اوتی تو هو علی علم اندی، یعنی به خاطر مخ، مدیریت، اقتصاد، فوق تخصص، به خاطر زرنگی، تیزی، روابط، ثروت چون کنم مالا مخشه. غرور مالی، غرور علمی، بلعم با اورا آتینا ها آیاتنا فنسلخ منها، بلعم با اورا غرور علمی گرفت، قارون غرور مالی گرفت، فرعون غرور قدرت گرفت. علی سلی ملک و مصر، ام انا خیر، من بهترم یا این چوپون؟ به موسی گفت چوپون، من بهترم یا این چوپون؟ علی سلی ملک و مصر و هاده الانهار تجزی من تحتی. انسان طغیان سرکشی میکنه اگر احساس غنا بکنه. کجا میرید بشر؟ ان الی ربک رجعا، همه تون به سمت خدا میرید. گذر پوست به دب خونه میافته، همه تون میشه. شما برو قبرستون نگاه کن ببین چقدر پهلوان خوابیدن، چقدر دانشمند خوابیدن، چقدر پولدار خوابیدن. ان الی ربک رجعا. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. یه وقت ابو جهل گفت پیغمبر یه وقت که سجده بکنه میرم چنون لگد بزنم به گردنش که در حال سجده گردنشو بشکنم. دید پیغمبر در حال سجده، آمد تا آمد لگدشو بلا کنه، پس رفت. گفتن چرا نکردی؟ گفت والله یک خندقی از آتش جلو خودم دیدم. ارأیت الذی ینهى، دیدی این کسی رو که نهی میکنه؟ عبدن اذا صلا، عبدن گفته این تنوین، تنوین عظمته. عبدن اذا صلا، بنده ما که در حال نمازه نهیش میکنه. بچت میخواد بره مسجد، بگو نمیخواد بره مسجد. دخترت حجاب داره، میگه برو حجاب تو بذار کنار. حالا نمیخواد بره جانواز را بکشه، نمیخواد مقدس چی. خیلی پدر و مادرها بچه شون میخواد راه حق بره، پدر و مادرها نمیذاره. قرآن پیشبینی کرده و این جاهدا کرده تشته که یا الان تشته که، دو تا آیه داریم. اگر پدر و مادر تلاش کردن تو رو از خط توحید دور کنن، اونجا دیگه اطاعت نکن. احسان بکن و بالوالدین احسان، احسان بکن ولی اطاعت نکن، یعنی باشون رفتارت خوب باشه اما اطاعت